یعنی طرح دفاع دایره‌ای ریخته بود. هی با ما دل می‌داد که مقاومت کنید. می‌گفت با استفاده از تراشندگی تیرهای مسلسل‌های سبک و سنگین دروشان خواهیم کرد. می‌گفت یقین دارم کمک می‌رسد. بیسیم آباده خبر داده است که ستون موتوری در راه است. با ما گشتی‌ها دستور داد هر وقت طلایه ستون را دیدیم خبرش کنیم و مشتلق بستانیم. می گفت آنها سلاح سنگین ندارند و برد تفنگ‌هایشان بیشتر از 400 متر نیست. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سووشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
شما عزیزان بخش شبانگاهی نشرات رادیو دریر میشوین. دعوت میکنم با برنامه ایران در آینه هفته همراه شوین.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. حدوداً 20 دقیقه خدمتتان هستیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. آدرس سایت ما دوستان parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خب خدمتتان هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از محبان اهل بیت علیهم السلام. سفر پزشکان به قزاقستان و ترکمنستان. و سفر عراقچی به باکو. خب شنوندای عزیز، در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. ایران اسلامی در سال روز میلاد پربرکت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها سراسر نور و سرور و شادمانی بود. به همین مناسبت در حسینی امام خمینی نیز در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و هزاران نفر از محبان اهل بیت علیهم السلام مراسم پرشور مدیحه سرایی، شعرخوانی و منقبت سیدت النساء العالمین برگزار شد. حضرت آیت الله خامنه ای در این مراسم با تبریک ولادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها گفتند مردم ایران با مقاومت ملی، تلاش‌های مستمر دشمن برای تغییر هویت دینی، تاریخی و فرهنگی این ملت را ناکام گذاشته اند و امروز نیز ضمن ضرورت آرایش یافتن صحیح دفاعی و هجومی در مقابل فعالیت‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای دشمن برای حمله به مغزها، دلها و باورها، ایران عزیز با وجود مشکلات و کمبودهای موجود در سراسر کشور به حرکت رو به جلوی خود ادامه می‌دهد. رهبر انقلاب مقاومت ملی را تاب آوری و ایستادگی در مقابل انواع فشارهای سلطه‌گران تعریف کردند و افسودن گاهی فشار نظامی است، مانند آنچه ملت در دفاع مقدس دید و در ماهای گذشته نوجوانان و جوانان هم مشاهده کردند و گاهی هم فشار اقتصادی یا رسانه‌ای، فرهنگی و سیاسی است. رهبر انقلاب هوچیگری و جفسازی عوامل رسانه‌ای و مقامات سیاسی نظامی غرب را نشانه فشار تبلیغاتی دشمن خواندند و گفتند
فضای مجازی رو نگاه کنید، رادیوهای خارجی رو ببینید، اظهارات نه فقط روزنامه‌نگار و مثلا خبرنگار، مقامات نظامی بالا، مقامات سیاسی در دنیا ببینید، همش متوجه یک نقطه است، یک مرکزه و اون مرکز فشاره بر روی ایستادگی و مقاومت ملت‌ها و در رأسشون ملت ایران. امروز اینجوریه. این فشار بنابراین میتوانه فشار نظامی باشه، فشار اقتصادی باشه، تحریم باشه، مثلا فشار رسانه‌ای باشه، فشار در فضای مجازی باشه، جاسوس پروری باشه و امثالی. هدف از این فشار هم میتوانه توطئه طلبی سرزمینی باشه، مثل این کاری که حالا آمریکایی‌ها دارن با بعضی از کشورهای آمریکای لاتین انجام میدن، توسعه سرزمینی.
ایشان افزودن گاهی نیز تسلط بر منابع زیرزمینی هدف است و برخی مواقع هم تغییر سبک زندگی و مهمتر از همه تغییر هویتی هدف اصلی فشارهای سلطه‌گران است. ایشان گسترش مفهوم و ادبیات مقاومت از ایران به کشورهای منطقه و برخی کشورهای دیگر را یک واقعیت خواندن و افزودن
بعضی از کارهایی که دشمن در باره ملت ایران کرد جوری بود که در باره هر کشوری و هر ملتی انجام میگرفت کن فیکون میگرد، اما ملت ایران محکم ایستاد. جمهوری اسلامی با کمال استقامت، با کمال مقاومت ایستاد.
حضرت آیت الله خامنه‌ای خط و خطر و هدف دشمن را محو آثار، اهداف و مفاهیم انقلاب و فراموش شدن یاد امام خمینی دانستند و افزودند
این جبهه فعال در این قسمت در مقابل ما یه جبهه وسیعی است. مرکز آمریکاست، البته دور و برش هم بعضی از کشورهای اروپایی هم و در حاشیه‌اش هم مزدورها و خائنها و بیوطنها و اینایی که در اروپا و جاهای دیگه جمع شدن برای اینکه به نون و نوایی برسن، این را هم شیوه خودشون قرار دادن. ما در مقابل اینا قرار داریم.
ایشان شناخت اهداف و آرایش دشمن را ضروری برشمردن و گفتن مانند جبهه نظامی در این درگیری تبلیغاتی و رسانه‌ای نیز باید آرایش خود را متناسب نظم، تر و هدف دشمن تعریف و بر نکات متمرکز شویم که او هدف گرفته است، یعنی معارف اسلامی، شیعی و انقلابی. ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. دوستانی که دیگر از رخدادهای مهم هفته ایران، سفر آقای پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران بود به قزاقستان و ترکمنستان. در تشریح دستاوردهای این سفر آقای پزشکیان گفت توسعه و تقویت روابط با کشورهای دوست و همسایه از سیاست‌های محوری این دولت است و در همین راستا گفتگوها و توافقات خوبی در این سفر داشتیم. 14 سند همکاری با قزاقستان امضا کردیم. تجار و فعالان اقتصادی ایران با تجار این کشور گفتگوهای خوبی داشتند و توافقات خوبی انجام شد. در رابطه با مسائل فرهنگی و بهداشتی نیز گفتگوهای خوبی صورت گرفت. رئیس جمهور با اشاره به مرحله دوم این سفر و حضور در اشکابات پایتخت ترکمنستان نیز گفت در ترکمنستان رؤسای کشورهای منطقه برای شرکت در اجلاس صلح و اعتماد حضور داشتند. در دیدارهای جداگانه با قربانقلی بردی محمدوف رهبر و سردار بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان گفتگوهای خوبی داشتیم و توافقات قبلی را مرور کردیم. در ادامه همچنین با برخی از رؤسای جمهور و نخست وزیران کشورهای حاضر در این اجلاس گفتگو کردیم. مسعود پزشکیان در حاشیه اجلاس بین المللی صلح و اعتماد در ترکمنستان دیدارهای گوناگونی داشتند، به خصوص در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که البته بازتاب زیادی داشت. آقای پزشکیان با ابراز خرسندی از سطح بسیار خوب و رو به گسترش روابط تهران مسکو از حمایت‌های روسیه از جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی قدردانی کرد. رئیس جمهور با تاکید بر عزم تهران برای اجرای توافق جامع همکاری‌های راهبردی میان دو کشور تصریح کرد: مصمم هستیم توافقی را که به امضا رسانده‌ایم اجرا و عملیاتی کنیم. همکاری‌های مشترک به ویژه در حوزه نیروگاهی، حمل و نقل و راهگذرها در حال پیگیری است. در زمینه کریدوری نیز تا پایان سال زمینه‌های کامل اجرای این پروژه از سوی ایران فراهم خواهد شد. انتظار داریم طرف روسیه نیز روند اجرای این توافقات را تشریح و نهایی کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز در این دیدار امضای توافق جامع همکاری‌های راهبردی میان دو کشور را نقطه عطفی در روابط دو جانبه و رویدادی بسیار مهم توصیف کرد. آقای پوتین با اشاره به روند بسیار مثبت و رو به گسترش روابط دو کشور گفت روابط تجاری ایران و روسیه در سال گذشته 13% و در 9 ماهه امسال 8% افزایش داشته است. پیرامون این موضوع با هم بشنویم نظر محترم احسان اقبال سعید، کارشناس روابط بین الملل.
به نظرم رابطه تهران و مسکو مدت هاست که راهبردی شده است. پیشتر از اون هم بود، اما تغییراتی که در عرصه جهان اتفاق افتاد، یعنی دیگر ایالات متحده آمریکا فعال مایشا نیست، بخش بزرگی از قدرت به آسیا به طور مشخص به چین منتقل شده و بخش دیگرش در روسیه، در خاورمیانه و قدرت‌های دیگری است که زیر عناوین مختلف در شانگهای، در بریکس سر برآوردن. طبعاً برای حفظ یک امنیت بومی در این منطقه رابطه میان ایران و روسیه اهمیت ویژه‌ای داره. دوم، ترتیباتی که در خاورمیانه اتفاق میفته و شاهد هستیم که در تمام این سالها حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای مثل ایالات متحده عامل مشخص ناامنی بوده است. کاشتن اعضای غیر طبیعی، بافت‌هایی که هرگز با بافت این منطقه پیوند نخوردن مثل رژیم اسرائیل، عامل گسترش ناامنی، عامل تبدیل شدن منطقه به رقابت‌های تسلیحاتی و از میان رفتن امنیت بود. نطق آقای دکتر پزشکیان رو در همین اجلاس صلح و اعتماد دیدید که گفتند که صلح رو باید یک بار دیگه باز تعریف کنیم و ببینیم کدام عامل هاست که صلح رو به مخاطره می‌اندازه. سه گزاره رو مطرح کردند: بی‌عدالتی، یک جانبه گرایی و ایجاد انحصار و تمکین نکردن به قانون برای بعضی از کشورها و قدرت‌ها، به طور مشخص چتری که ایالات متحده در منطقه برای رژیم اسرائیل ایجاد کرده است. رابطه ایران و روسیه اول میتونه قدرت تحریم‌ها رو که علیه هر دو کشور و علیه همه ملت‌هایی که اراده‌ای دارند که تصمیماتشون رو به طور مستقل و ملی اتخاذ بکنند مورد تحریم، مورد تهدید قرار می‌گیرند و پیوند ایران و روسیه میتونه این چتر رو بشکنه. اقتصادهای گسترده‌ای دارن و از اون مهمتر عزم بالایی دارن. حوزه تکنولوژی، تکمیل ضعف‌های تسلیحاتی که بعضن وجود داره و هر دو طرف قدرت درون‌زای بالایی دارن، امنیت غذایی به نظرم، و دیگر این که بار دیگر مشخص عیان این پیغام داده بشود که تهران و مسکو در همه دشواری‌ها کنار هم می‌ایستند. این عزم وجود داره و گمان می‌کنم اونگونه که در اخبار آمد آقای پوتین سلام ویژه و مخصوصی هم به مقام معظم رهبری رساند. به طور کلی گفته شده است که توافقات پیشین مورد تأکید قرار گرفت و اینکه اجرای اونها تسریع بشه.
بله.
در رابطه ایران و روسیه به نظرم توافق به قدر کفایت وجود داره. نکته در اینه که تسهیل بشه. هر دو کشور بوروکراسی بعضن کندی دارند که از آفات بزرگ و دستاندازهاست. اون توافقی هم که فرمودید در دوما تصویب شده به نظرم در مرحله اجرایی شدن هست، ولی دستورات ویژه و لازم هم در تهران و هم در مسکو لازم است که موانع اداری، بوروکراسی ها و بعضن از همه اینها مهمتر کسانی که گاهی در رده های میانی باور قطعی به تداوم رابطه تهران و مسکو ندارند در تهران و در مسکو این رو ببینند که در رهبری هر دو کشور این عزم و این جدیت وجود داره و این رابطه ناگزیر هر دو طرفه. هرگز تهران و مسکو نمیتونند به یک پیوند قطعی و عمیق با غرب برسند. اینها هر دو دارای یک فرهنگ متفاوتن، برای اداره جهان برنامه مشخص دارند، بنابراین جزو اقمار، جزو پیروها نمیتوانند قرار بگیرند. ایران این داستان رو قبل از پیروزی انقلاب اسلامی پیرو بودن رو آزمود و حاصلش رو دید و روسیه ی همین آقای پوتین تا سال 2001 هم همه کار کرد که جزوی از بلوک غرب باشه، اما اونها از اون خواستن که بیشتر تسلیم بشه، یک کشور درجه دو و درجه سه بشه و این نه با غرور روسی و نه با ظرفیت هایی که اون کشور داشت هماهنگ بود. به همین سبب به نظرم این عزمی که وجود داره دو کشور رو در کنار هم قرار خواهد داد و در بزنگاه ها پیغام مهمی رو به جهان مخابره خواهد کرد.
پیرامون سفر آقای پزشکان به ترکمنستان و شرکت در اجلاس بین المللی صلح اعتماد صحبت میکردیم، اما در حاشیه این اجلاس آقای پزشکان دیدارهای هم داشت با رهبران سایر کشورها از جمله شهباز شریف نخست وزیر پاکستان. در این دیدار دو طرف آخرین وضعیت روابط دو جانبه را بررسی و بر ضرورت تقویت همکاری های مشترک و سرعت بخشی به اجرای توافقات موجود تأکید کردند. در جریان این گفتگو مقامات عالی دو کشور با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ایران و پاکستان در حوزه‌های حمل و نقل، ترانزیت و توسعه زیرساخت‌های مرزی بر پیگیری عملی توافقاتی که در سفر اخیر رئیس جمهور به اسلام آباد نهایی شده بود تاکید کردند. مسعود پزشکان دیداری هم داشت با عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق و در این دیدار ضمن تبریک برگزاری پرشور، سالم و بدون مشکل انتخابات این کشور ابراز امیدواری کرد که تشکیل پارلمان و دولتی قوی بر رشد و توسعه هرچه بیشتر عراق منجر شود. آقای پزشکان همچنین با اشاره به سطح ممتاز روابط ایران عراق گفت با دولت و ملت عراق احساس نزدیکی، برادری و دوستی داریم و مصمم هستیم روابط دو کشور را در تمامی زمینه‌ها تقویت کرده و توسعه دهیم.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران،
یک شنبه ها از رادیو دری.
ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. دوستان بسیار سپاسگزار هستم. یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران سفر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران بود به باکو. وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در نشست خبری مشترک با سید عباس عراقچی در باکو گفت نه تنها در حوزه اقتصادی بلکه درباره توافق در خصوص یک نقشه راه گسترده میان ایران و جمهوری آذربایجان نیز به تفاهم رسیده ایم که اجرایان در مدت کوتاهی امکان پذیر است. وی گفت در حال حاضر گفتگوهای در مورد گسترش خطوط هوایی میان باکو تهران در جریان است. وزیر خارجه ایران هم با اشاره به اینکه مهمترین توافق صورت گرفته ادامه گفتگوها، مشورت ها و افزایش رفت آمد ها بود گفت اشتراکات و منافع بسیاری در همکاری متقابل داریم. پیرامون سفر آقای عراقچی به باکو با هم تحلیل بشنویم از دکتر نبی‌الله رشنو کارشناس سیاسی.
به طور طبیعی شاه بیت در واقع پایداری در روابط سیاسی و بین المللی بحث ارتباطات اقتصادی به ویژه در دنیای امروز مسئله ژئواکونومی بسیار مهمه و اگر در ارتباطات سیاسی و بین‌المللی به این موضوع توجه نکنیم به طور طبیعی صرف روابط سیاسی آسیب‌پذیر خواهد بود. پس بنابراین حتما باید تلاش بکنیم که در حوزه‌های اقتصادی و برای تأمین نیازهای متقابل برنامه و استراتژی مشخص، نقشه راه کاملا فعالی داشته باشیم. ضمن این که به هر حال ما در یک حوزه جغرافیایی مشترک هستیم که به نوعی این بستر تبادلات هم در اون کشور در واقع به شکل همسایه‌ای، هم در اون منطقه‌ای، هم برای مباحث ارتباطات ترانزیتی و تبادل کالا برای حوزه‌های فرامنطقه‌ای، حتما ما با جمهوری آذربایجان باید به این توافق برسیم که به دور از اون کارشکنی‌هایی که جریان‌های مسموم به دنبالش هستند، ما به عنوان دو کشور مسلمان و همسایه و با پیشینه تاریخی و فرهنگی بسیار غنی که مشترک داریم، این ظرفیت‌های اقتصادی رو، ما نفت و گاز رو مشترک با همدیگه داریم، طبیعتاً میتونه در بخشی از بازارهامون رقیب همدیگه هم باشیم. اما در بحث مثلا کشاورزی و تولیدات کشاورزی بسیار میتونیم حتماً با همدیگه این تعامل رو داشته باشیم و به شکل تکمیلی زنجیرهای نیاز و سفره غذایی همدیگه رو تکمیل بکنیم.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
تاریخ قلب آسیا آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در 74مین برنامه از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما دوستان هستم. دوستان عزیز، روایت تاریخی ما رسید به پایان دوره پادشاهی محمد ظاهر شاه که با کودتای پسر کاکای او سردار محمد داوود عملاً این پادشاهی به پایان رسید و در افغانستان حکومت جمهوری اعلام شد و سردار داوود بر سر کار آمد. ما در واقع در پایان یک دوره تاریخی هستیم و شاید بد نباشه که ما یک چشم‌اندازی داشته باشیم بر این دوره و همچنین شخصیت محمد ظاهر شاه به عنوان یکی از زمامدارانی که شاید بتونیم بگیم طولانی ترین دوره حکومتداری را در این خاندان داشته. با مدت 40 سال از سال 1312 تا سال 1352. محمد ظاهر شاه فرزند محمد نادر شاه بود که پدرش البته به ضرب گلوله جوانی به نام عبدالخالق کشته شد و ظاهر شاه در 19 سالگی به پادشاهی رسید. او در سال 1293 به دنیا آمده بود. در جوانی تحصیل کرده بود در رشته نظامی و فرد نسبتاً تحصیل کرده و باسوادی بود، منتها چون خوب در جوانی به حکومت رسید و اراده بسیار نیرومندی هم نداشت، حدود 30 سال از دوره حکومت او عملاً به گونه ای سپری شد که دیگر اعضای خانواده به خصوص دو کاکای او هاشم خان و شاه محمود خان صدارت کشور و اداره کشور در واقع با عهده داشتند. منتها از حدود سال 1342 شاه که حالا به سنین نسبتاً پختگی هم رسیده بود دیگه تصمیم گرفت که زمام اداره کشور بیشتر خودش به عهده بگیره و همچنین صدر اعظم هایی از خارج از خانواده شاهی انتخاب بکنه که 5 نفر در این 10 سالی که دهه دموکراسی شناخته میشه به صدر اعظمی برگزیده شدن و ما در برنامه های قبل به اونا پرداختیم، تا اینکه آخرین دولت به سرپرستی موسی شفیق در سال 1352 با کودتای داوود خان سقوط کرد. همونطور که عرض کردم محمد ظاهر شاه نسبتاً فردی علاقمند به فرهنگ و ادبیات و دانش بود، خط خوشی داشته، به موسیقی علاقه داشته، به ادبیات همچنین. مشاور فرهنگی او کسی مثل استاد خلیل الله خلیلی است. با استاد محمد حسین سراهنگ آوازخوان بزرگ افغانستان بسیار علاقه و ارادت داشته و غالبا سعی میکرده که در محافل و مجالس از حضور استاد سراهنگ استفاده بکنن. و جالب است در اینجا من خاطره اینم خدمت دوستان بگم که یک بار محمد ظاهر شاه همراه با گروهی از رجال به یکی از شهرهای مناطق شمالی افغانستان سفر میکنه. خب در اون زمان مردم هم که زیاد تصویر پادشاه رو به خصوص در اونجاها ندیده بودن. استاد سراهنگ هم همراه با این هیئت بوده. خب استاد محمد حسین سراهنگ هم نسبتاً اندام و چهره بسیار برازنده داشت و در اونجا والی که به استقبال آمده بوده و میخواسته از پادشاه استقبال کنه اشتباه میگیره و خطاب به استاد سراهنگ میگه که اعلی حضرت به شهر ما خوش آمدین و این حکایت ها. به هر حال در مجموع خب همین هم نشان میده که محمد ظاهر شاه بسیار اهل تجملات نبود، زندگی توأم با تجملات و خوشگذرانی مثل امیر حبیب الله خان نداشت و نسبتاً ساده زندگی میکرد و در این حال طبیعت آرام تری هم داشت. نه به اندازه پدر خودش که قبل از او حکومت میکرد اهل خشونت بود، چون خب ما میدانیم که محمد نادر خان چه رفتارهای خشنی با بسیاری از آزادی خواهان کشور کرده بود و همچنین هاشم خان و بعد از ظاهر خان باز داوود خان هم که به حکومت میرسه رفتارهای نسبتاً خشنی داره. در مجموع فرد نسبتاً نرم و معتدلی بود و به خصوص از مجازات های شدید و اعدام مخالفان خودداری کرد و بعد از دهه دموکراسی هم که یک مقداری قدرت شخصی او بیشتر شد بسیاری از زندانیان دوران هاشم خان و شاه محمود خان را آزاد کرد و در مجموع یک مقدار تساهل، رواداری و آسانگیری را در حکومت خودش به خصوص در 10 سال دهه دموکراسی سر دست گرفت. در او دوره اول که خب اختیارات خودش هم بسیار نبود. دوره پادشاهی محمد ظاهر شاه از معدود دورانهای حکمرانی در کشور هست که در او جنگی، چه جنگ داخلی و چه جنگ بیرونی اتفاق نمیفته و کشور در آرامش به سر میبره و آرام آرام مراحل توسعه و ترقی را طی میکنه. منتها خب همونطور که عرض کردم یک مقداری آرام و شاید این به اثر طبیعت محافظه‌کار محمد ظاهر شاه باشه. یعنی او همچنانی که اهل خشونت و سختگیری زیاد نسبت به مردم نبود، در این حال قدرت اراده بسیاری هم برای پیشرفت کشور، برای حرکت کشور در مسیر توسعه نداشت. یعنی آنقدر که مثلا امان الله خان قبل از او یا داوود خان بعد از او برای پیشرفت کشور، برای سازندگی کشور سعی می‌کردند که تلاش بکنن، او مقدار در کار محمد ظاهر شاه قابل مشاهده نیست. با او آرامی که کشور داشت و هیچ جنگی در او اتفاق نیفتاد در طول 40 سال، کشور افغانستان میتونست سریعتر از اینها و بیشتر و پیشتر از اینها، چه در زمینه ادب و فرهنگ، چه در زمینه دانش و فن و توسعه، که خب این اتفاق کمتر افتاد در کشور و در مجموع کشور افغانستان همچنان فقیر و توسعه نیافته تقریبا باقی ماند و مراحل رشد او به نسبت ظرفیت هایی که وجود داشت یک مقداری آرام طی می شد. و البته همین تساهل و آسانگیری و کم بودن اراده در این شخص طبیعتاً یکی از اسباب سقوط پادشاهی او هم شد. او در مورد خطراتی که از ناحیه کودتا متوجه کشور بود و حتی زمزمه های او هم پیش از این به گوش می رسید، یک مقداری با سهلگیری برخورد کرد و چنین شد که حکومت را به آسانی از دست داد و بعد از اینکه کودتای داوود خان رخ داد هم حکومت داوود خان را به سرعت به رسمیت شناخت و از تاج و تخت چشم پوشی و استعفا کرد و عملا کشور را رها کرد در دست سردار محمد داوود خانی که نیروهای چپ یعنی حزب خلق و به خصوص پرچمی ها در او اطراف او را گرفته بودند و کشور را کم کم به سمت یک سراشیبی بردند که اثراتش را ما در دهه های بعد دیدیم. محمد ظاهر شاه بعد از استعفا از سلطنت در همون ایتالیایی که در اون زمان به سر می برد در زمان کودتا زندگی را سپری کرد تا سالهای اخیر که بعداً در دوران حکومت حامد کرزی در دهه 80 دوباره به کشور برگشت و در سال 1386 در کابل درگذشت به سن 93 سالگی و در جوار پدر خودش در تپه مرنجان به خاک سپرده شد. خب دوستان عزیز، این چشم‌اندازی بود از دوران محمد ظاهر شاه و شخصیت او و ما در برنامه بعد به امید خدا دوران حکومت محمد داوود خان را خدمت دوستان عزیز روایت خواهیم کرد. خداحافظ شما دوستان عزیز تا برنامه بعد.
از دوستداران نمایش‌های رادیویی دعوت می‌کنیم که در این لحظه با برنامه داستان‌های تمثیلی همراه شوند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می‌خواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان حماسه سرا، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف.
فردوسی، شاعر نامی پارسیگوی، سالها برای تکمیل شاهنامه زحمت کشید و در این مسیر سختی‌های زیادی دید. یاران فردوسی، کسانی که مدتی در امور شاهنامه فردوسی را کمک کرده بودند، از او خواستند به دربار سلطان محمود غزنوی بره و شعری مدح‌گونه برش بخونه تا از این طریق جایی در دربار سلطان محمود پیدا کنه. او زن و فرزندش که قاسم نام داشت را در شهر توس گذاشت و خودش به غزنین رفت. فردوسی با وجود دشمنی‌های آدم‌های درباری بالاخره جایگاه خاصی نزد سلطان محمود پیدا کرد. او توانست اعتماد سلطان محمود را برای ادامه کار یعنی تکمیل شاهنامه به خودش جلب کنه. حال بشنوید ادامه داستانه.
طبیب گفت که به زودی بهبود میابی پسرم. دردانه من، تو از این درد قوی تری فرزندم.
مادر، این درد مرا خواهد کشت.
قاسم جان، ناامیدی شرک است دردانه من.
مادر، من با پدرم درشتی کردم، بد صحبت کردم، شاید این عاقبت آه اوست.
این چه سخنی است که بر زبان می آوری؟ نفس پدرت در حق تو همواره به دعا گشته و آرزوی خیر. تو دردانه پسری اویی، او عاشق توست فرزندم.
چه بگویم؟
حتی اگر درشتی کردی او به تو پشت نکرد، همواره آغوشش بر روی تو کشوده بود و هست فرزندم.
می دانی مادر، من از پدرم خودش را میخواستم که نبود، هرگز با ما نزیست. آنقدر که با سهراب آمیخته بود پسرش را نمیشناخت. وقتی خودش نبود دلم میخواست لااقل رفاهی باشد که جای خالی او را پر کند، اما رفاهم نبود مادر. میدانی که سخت‌ترین حقارت‌ها را در همه این سال‌ها از بابت فقر متحمل شدیم. میدانی همیشه چقدر دلم پر بود و دستم خالی.
بمیرم فرزندم.
ما هر وقت به او نیاز داشتیم نبود.
آره
پدرم هرگز کنارم نبود. حتی اکنون که مرگ بر در ایستاده و من باید برای همیشه وداع کنم، اون نیست مادر، اون نیست. حتی اکنون که بعد از آن بعدی نیست.
با این سخنان خنجر به قلب مادر میزنی فرزندم. میدانی که دیدن رنج و ناامیدی فرزند با مادر چه میکنه؟
مادر این سخنان را با تو نگویم، با که بیان کنم که در این دم آخر.
سخن بگو پسرم، سخن بگو. من رنج های تو را میفهمم قاسمم، میفهمم.
دیدی مادر، دست روزگار چه منتقم بزرگی است. من از پدرم خورده گرفتم، بر او درشتی کردم که سالها آن هنگام که او را خواستم از او محروم بودم. من به او خورده گرفتم و روزگار مرا از بودن در آینده فرزندم محروم داشت. محروم داشت مادر زندگی بیرحم است، بیمروت است مادر.
آرام باش پسرم، آرام باش. تو اگه دل به یزدان داده باشی ترس و بیم در تو راه ندارد فرزندم. دل به یزدان بسپار که او دلدار خوبی است. دل به او بسپار قاسم. بعد از خوشسالی این نوبت طوفان بود که به خانه ما راه بگشاید. خدا حافظت باشد پسرم.
من مادر، من میخواستم مادر
تو چی سخن بگو قاسم. مادر. قاسم
موسیقی
این باغ روزی پر بود از درختان سر به فلک کشیده، پر از میوه های رنگ و رنگ و کارگرانی که یا مشغول رسیدگی به درختان بودند یا مشغول چیدن میوه. کارگران بسیاری که از سفره دارایی پدرت نان می‌خوردند. من و پدرت عروس و داماد جوان بوده، غرق ثروت. پدرت چندان توجه با آن همه رفت و آمد و برو بیان نداشت دخترم.
بله مادر، میفهم.
او بود کتابهایش. کتابخانه پدری را از همه باغات توس که داراییش بود دوست‌تر می‌داشت. اما هرگز کسی باور نمی کرد که او تا چه حد به مال و مکنت دنیا بی تفاوت است.
آره مادر.
اندک بعد که سرودن شاهنامه را آغاز کرد، این خانه پر شد از رفت و آمد کسانی که از دستگاه های مختلف می آمدند و می رفتند. هر کس او را و اندیشه و حکمتش را برای دستگاه خود می خواست. اما او با همه با ادب و احترام سخن می گفت، اما از عقایدش کوتاه نمی آمد دخترم. چشم فردوسی از مال دنیا سیر بود. دارایی ما بعد از شروع شاهنامه به مرور به اندیشه بدل می شد. هر خطی که در دفتر پدرت پر می گشت، سندی از ثروت مادی ما تهی می شد دخترم. ما از مادیات خالی می شدیم تا در معنویت پر شدیم. این درختان خشک و این باغ تا اون زده سند صداقت من است، سند رنج پدرت، سند دردهای دل قاسمم، دردهایی که با خود به گور برد دخترم.
مادر نازنینه، مادر رنج کشیدم، شما هنوز هم عروس طوس هستید. به اندیشه جوان و پویا، به ثروت فکر، شما هنوز هم عروس طوس هستید. وقتی پدر شما را بر کاخ دل نشانده و تاج سلطنت بخشیده، پس آرام باشید، آرام باشید مادر من.
عروسی طوس رو نمیخواهم دخترم. سلطنت بر قلب فردوسی برایم بس بود. با همه رنج ها کنار آمده بودم، اما این بها که پرداختم سنگین تر از توانم بود. من زبان زیادی نمی پایم دخترم.
سرما ناجوان مرد است مادر. بیایید به داخل خانه بروید. هر قدر که آرام می شوید اشک بریزید تا آتش درونتان آرام شود. چند روزی است که قوت نخوردید. شاهنامه و حکیم طوس هنوز به حمایت شما محتاجند. دخترتان مگر جز شما کسی را دارد؟ مرا از این تنهاتر نخواهید مادر. بیایید به خانه برویم. سرما سخت است. باید نامه‌ای به پدر بنگاریم و او را از این واقعه آگاه کنیم مادر.
در خصوص پدرم و تو وصیت میکنم دخترم، اگر من تا آمدن او در این جهان دشوار نپاییدم، او نباید پیش از آمدن به توس از این خبر آگاه شود.
اما مادر،
ممکن است رنج این خبر رسالت شاهنامه را ناتمام بگذارد. و یاد داشته باش که رنج این مصیبت را در دل نگه می‌داریم تا پدرت رسالت شاهنامه را کامل کند و باز گردد. تا آن زمان حتی باد هم نباید این خبر را به گوش او برساند. باشد دخترم؟
درست است مادر، هرچه شما بگویید.
بالاخره نگارش شاهنامه به اتمام رسید.
سلطان به سلامت باد. حسب امر حضرت عالی
کار شاهنامه به پایان رسید و اکنون تمام نسخ صحافی و تجلید شده و در اختیار دربار می باشد. من به وعده خیش عمل کردم. این نسخه تقدیم به سلطان زمان وعده سلطانی است.
بسیار خوب، بسیار خوب. حاصل دسترنج و سالها زحماتت را بدهید به ما که ما هم یک نگاه بیاندازیم.
همکنون سرورم، تقدیم به سلطان محمود غزنوی.
فکر میکنید که سلطان محمود با خالق شاهنامه چه برخوردی میکنه؟ آیا محتوای شاهنامه به مزاق سلطان محمود خوش میآید؟ تا فردا صبر کنید تا در قسمت سوم به جواب سوالهایتان برسید.
خوبان همراه، برنامه کوتاه راوی عشق آماده است، پیشکش حضورتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
لحظه ای که فهمیدی که هستی و به خودت فرو رفتی و گفتی من هستم، اون موقع به کدوم عضوی از اعضای بدن فکر کردی؟ به گوش، به سر، به هیچ کدوم؟ خانم کاتلین رین، شاعر انگلیسی، میگه که من توبه کردم از این دست، توبه کردم از این پا، اینا به زور خودشون من بستن، میگن ما توی اینا، من ربطی به اینا ندارم. مولانا میگه که حجاج بنگ کشیده بود، بنگ کشیده بود، دادم بنگ که میکشه حال یه چیزایی به سرش میزنه، فکر میکرد که سرشو تکه داده بود به در، به در اتاق، بعد فکر میکرد که این اگه این در رو باز کنم سرش میفته. فکر میکرد که سرش، نمیدونست که سرش وصل به گردنشه و گردنش هم به تنش وصله. فکر میکرد که این سرش قائم به دره و الان داد میزد، میگفتش که در رو با نکنه کسی، در رو با کنی این سر من میفته پایین. مولانا میگه ما هم تو این عالم بند کشیدیم، فکر میکنیم که مثلا این بدنه که افتاد ما میفتیم، ربطی به ما نداره اصلا، بند کشیدیم اینجا، بند غفلت و بیخبری. بنابراین اولین چیزی که میفهمیم بعد از اینکه خودمون رو شناختیم اینی که ما ارتباطی با این بدن نداریم. ساعتها شما کنار دریا قدم میزنید، تو فکر افکار خودتون هستین، نه به دست فکر میکنید، نه به پا فکر میکنید، هیچ وقت. اصلا ما موقعی که بدنمون سالمه، یکی از نشانه های سلامت اینه که ما رو به فکر خودش نمیندازه. تا آدم میفهمه که قلب داره و که قلبش عیب داره، یعنی قلب اگر که درست بزنه اصلا مطلع نمیشه از وجودش. وقتی که یه اشکال طول میزنه، کم میزنه، اشکالی پیدا میکنه، آدم میگه آه قلبم، متوجه میشه که قلب داره. پس این اولین معرفت ما اینه که ما این جسم نیستیم و این خیلی مهمه که آدم اولا از قصه این عالم خلاص میشه که فکر بکنه که ما یه روزی از خاک در آمدیم و برباد شدیم. نیست، اون ظاهر قضیه است. تئاتر یه داستان ظاهری داره، پشت پرده خبرهایی هست دیگه. این آقا که اینجا تو پادشاهه، اونجا ممکن رئیس تروپ باشه، ممکن مستخدم باشه. بیرون تئاتر داریم، داخل تئاتر داریم. ظاهر تئاتر اینه که از خاک در اومدیم بر باچیم، ولی باطن داره با تئاتر عالم. قطعه معروف شکسپیر که میگه all the world's a stage and all men and women merely players، هر طبقه میکنه، میگه اینا میان یه دو ساعتی بازی میکنن، از این در میان، از اون در بیرون، ولی بیرون کار دیگه دارن، هر کسی شغل دیگه داره.
راوی عشق.
بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشه‌ای، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
بنابراین این مرد آدم رو از غصه این عالم خلاص میکنه که خب پس من قائم به ذات خودم هستم، هر جا که من این عینیت من هست اونجا من وجود دارم، بنابراین این عینیت منم با مرگ و با زوال بدن از بین نمیره، ارتباطی به این نداره. یک دومین چیزی که میفهمیم از این فهم خودمون اینه که من ناقصم، ناتمامم، کامل نیستم. از کجا فهمیدی کامل نیستی؟ برای اینکه آرزو دارم، دلم هزار چیز میخواد، آدمی که میخواد کم داره دیگه، آدمی که میخواد معلوم شه چیزایی نداره، پس ما کامل نیستیم، ناقصیم، ناتمامیم. علم ندارم، ندارم ثروت ندارم، مطلوبات و محبوبات خودم رو در کنار خودم ندارم، هزار چیز میخوام، هر زمان آرزویی، هیچ زمان وصلی. این عالم اینطوریه. پس فهمیدیم که من تمام نیستم. از کجا فهمیدی که تمام نیستیم؟ از این که معنی کمال رو میفهمم، میفهم یه چیزایی هست که خوبه، معنی کامل مطلق رو میفهمم، میفهمم یه موجودی که هر چی که میخواد داره من اون نیستم. پس بعد میشه معنی کمال رو آدم تا نفهمه معنی نقصان رو نمیفهمه. پس معنی کمال رو میفهمی، پس بدون که یه کمالی هست در عالم، وگرنه تو نمیتونی معنی کمال رو بفهمی. از اینجا وارد این میشیم که پس دو تا چیز پیدا شد، یک کامل که من ادراک میکنم که نیستم، یک ناتمام که میخواد دلش میخواد کامل بشه. از اینجا سوال دوم ما تکلیفش روشن میشه، چیکار بکنم؟ من چه باید بکنم؟ پیچه شما حرکت کن به طرف مطلوباتتون. مگه نمیگه من کامل نیستم، ناتمامم، آرزو دارم؟ حرکت کن به طرف آرزوات، طالب بشو، تکلیف آدم روشن میشه. دیوتی، what is your duty؟ اینو برای دوستانم به زبان انگلیسی گفتم که کسی شاعری گفتش که من خواب دیدم، I dreamt that life was beauty، خواب دیدم که زندگی زیباییه، وقتی بیدار شدم دیدم که life was duty، دیدم همش کار و زحمت و این است. بعد رفتم کارم انجام دادم، then I did my duty، then I found that life was beauty. وقتی کارم انجام دادم دیدم که نه، واقعا آدم وقتی کارش انجام میده، یعنی تشخیص میده که من چی کار باید بکنم و اون کار رو خوب انجام بده، اولا شاد و خرم میشه. اینا که دنبال شادی میگردن نمیدن کجاست شادی، شادی در انجام وظیفه است. هزار سال آدم دنبال شادی بره، شادی فرار میکنه میره. شما اصلا نمیخواد دنبال شادی بره، شادی خودش میاد خدمت شما. آدم باید بگه من وظیفه‌مو انجام میدم، شادی پاداش انجام وظیفه است، اصلا میار میدن به آدم. برابر این گفت چه بکنم؟ جوابش اینه که خب معلومه که تو که ناتمام هستی، یه تمامی رو هم ادراک میکنی، پس باید حرکت کنی به طرف رسیدن به اون کمال. این دو. سوم چی؟ به چه چیز امیدوار باشم؟ به این که حتما میرسی، زن که هر طالب به مطلوبی سزاست. وقتی انسان آرزو کرد، اصلا آرزو دلیل بر استعداده. وقتی دارم آرزو میکنه که ای کاش من چنین و چنان بشم، بدون این که حتما میتونه بشه، وگه نه آرزو نمیکرد. هیچ برهی که به دنیا میاد آرزو میکنه که رئیس دانشگاه هاروارد بشه مثلا، اونو بخاطرش خطور نمیکنه. اون آدمی که پدرش مثلا میگه که این بچه رو بخوام بذارم، آرزو میکنه برای اون بچه، برای که میدونه این میتونه. هر کی در دلش هر آرزویی هست برآورده میشه، شک نکنید. برای اینکه اصلا آرزو سند حقانیت ما، مولانا میگه این طلب در تو گروگان خداست، زان که هر طالب به مطلوبی سزاست. این طلب همچون خروسی در سیاه، میزند نعره که میآید صبا. یعنی خروس، این طلب مثل خروس میمونه، فریاد میکنه که صبح داره میشه. همون لحظه که طالب شدی، بدون که همون لحظه به مطلوب نزدیک شدی و داری میری، مطلوب مال تو دیگه، نمیتونن بهت ندن.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
شبتون بخیر دوستان ارجمند، به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. Thank you.